رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
به نام خدا. سلام، الان که این پادکست رو گوش میدید شما هم مثل همه ایرانی ها درگیر مشکلات جدی اقتصادی هستید، درگیر تورم، گرونی، سختی معیشت و مشکلاتی که کم و بیش تو همه کشورها هست، اما تو منطقه ما یعنی غرب آسیا سال هاست بیش از سایر جاها این مشکلات وجود داره. ریشه های عقب موندگی اقتصادی ما ایرانی ها ریشه هایی هن که زیاد اختلافی نیستن، یعنی هم ایرانی ها با همه اختلاف فکریشون معتقدن ریشه اصلی عقب موندگی اینه، هم اروپایی‌ها معتقدن که ریشه عقب موندگی اقتصادی شما ایناست. یعنی هم محمد رضا شاه پهلوی هم آیت الله خمینی هر دوتاشون میگفتن علت اصلی عقب موندگی اقتصادی ما اینه. از اون طرف هم اروپایی‌ها بارها تاکید کردن ریشه عقب موندگی اقتصادی ایران این مورده. من تو این پادکست نمیخوام مثل دور فروشا بگم اگه این پادکست رو گوش بدید همه مشکلات اقتصادی تون رفع میشه، اما میخوام شنونده هام رو وارد یه بحث مهم و کمتر شنیده شده تاریخی کنم که اگه دقیق این بحث رو دنبال کنید و بهش فکر کنید متوجه میشید الان شاید در مهمترین برهه 500 سال اخیر هستیم. برهه‌ای که با بررسی دقیق تاریخی میفهمیم الان وقت اینه که با چند تا اقدام خودمون رو جزء قدرت‌های برتر اقتصادی دنیا کنیم و اهمیت قضیه اینه. اگه الان فهمیم و اگه الان کمکاری کنیم شاید سالهای سال از نظر اقتصادی باز عقب بمونیم و متاسفانه در تاریخ از این فرصتها زیاد به دست نمیاد. ما تو این پادکست میخواییم این سوال مهم رو با دلایل معتبر جواب بدیم که کشورهایی که جمعیتشون نسبتاً شبیه ماست مثل انگلیس، فرانسه، اسپانیا، اینا چطور پیشرفت کردن؟ رمز پیشرفت اونها و عقب موندگی اقتصادی ما چیه؟ آیا ما خیلی تنبل بودیم؟ اونا خیلی زرنگ بودن؟ اصلا خیلی کوتاه ببینیم تو این 500 سال چی شد که یه سری کشور شدن پیشرفته و به اصطلاح خودشون جهان اول، اما یه سری از کشورها عقب موندن و به اصطلاح اونا جهان سوم شدن. آیا این رقابت سالمی بود؟ الان اوضاع چطوره؟ الان ما راهی داریم که بتونیم تو مدت نسبتاً کوتاهی بشیم مثل اون کشورها، بلکه از اونا هم جلوتر بریم؟ اگه راهی داره بیایم مردم ایران رو آگاه کنیم که الان وقت اقدامه، الان وقت این کاره که شما با یک کار نسبتاً راحت و در یک فرصت نسبتاً کوتاه میتونید خودتون رو جزء قوی ترین کشورهای اقتصادی دنیا کنید. زیاد معطلتون نمی کنم و پیشنهاد می کنم با من به این سفر بیایید، سفری که ابتداش برمیگردیم به حدود 500 سال قبل، زمانی که اروپا سه تا اختراع مهم کرد و به جرأت تمام اتفاقات مهم 500 سال اخیر رو رقم زدن. اختراعاتی که مرزهای امروز دنیا رو شکل دادن و قدرت‌های امروز دنیا رو تعیین کردن. در اثر این اختراعات نزدیک 1 میلیارد انسان روی کره زمین کشته شدن. این پادکست در 2 قسمت تقدیمتون میشه و شما قسمت اول اون رو میشنوید. بریم سفرمون رو شروع کنیم با ماشین زمان رادیو مناهج، میریم به 500 سال قبل. بسم الله. اینکه امروز کدوم کشورها از نظر اقتصادی پیشرفته هستند و کدوم پیشرفته نیستند، عمدتاً برمیگرده به حدود 500 سال قبل. یعنی نظمی که امروز تو جهان حاکمه، عمدش به خاطر وقایعیه که از 500 سال قبل شروع شد و دقیقاً مثل یک دومینو به الان رسیده. البته قبلش هم کم اهمیت نیستا، اما اگه بخوام یه برهه خیلی خاص رو اشاره کنیم که از اونجا وقایع شروع شد، باید بریم به 500 سال قبل. بحث ما تو این پادکست چند تا بخش داره. اول میخوایم چند دقیقه راجع به شرایط 500 سال قبل دنیا صحبت کنیم، اصلا ببینیم دنیا اون موقع چه شکلی بوده. دومین بحثمون اینه که ببینیم تو اون شرایط دنیا اقتصاد دنیا به چی نیاز داشته، چی بوده که هر کس اون رو میداشت قوی ترین اقتصاد میشد، کدوم کالا بوده که قدرت اقتصادی رو تعیین میکرد و همه دنبالش بودن. بحث سومم اینه که ببینیم حالا چی شد که از اون به بعد دنیا تغییر کرد و از اون به بعد معمولا چند تا کشور بودن که سرنوشت بقیه رو تعیین میکردن. با فهم این سه تا مطلب میتونیم بفهمیم الان چرا وضع اقتصادی ما عقبه و چطور میتونیم با یه سری کارها این وضع رو بهتر کنیم. پس اولین بحث ما اینه که برگردیم 500 سال قبل و شرایط دنیا رو یکم توضیح بدیم. دنیای اون موقع موقعی بوده که کشورها تازه از فتنه مغول بیرون اومده بودن و یه سری از کشورها مشکلات شدیدی داشتن، اما یه سریشون نه، پیشرفت کرده بودن و تونسته بودن خودشون رو بازسازی کنن. اگه خیلی خلاصه بخوام بگم تو جهان اون روز چه کشورهایی پیشرفته بودن، جهان اون روز دو تا بخش بسیار پیشرفته داشته که یکیش تو شرق عالم بوده و نماد تمدن شرق بوده و یکیش هم تو غرب عالم و تو اروپا بوده که نماد پیشرفت اروپا بوده. اگه بخوایم از اروپا شروع کنیم، تو بخش اروپا بندر ونیز و ایتالیا قوی ترین تمدن اون موقع بودن، مهمترین بندر تجاری بودن، بندر پر رونقی حساب می شدن. به تعبیر دانشنامه بریتانیکا ونیز اسطوره شهرهای اروپایی بوده. بقیه شهرهای اروپایی هم کم و بیش پیشرفت داشتن، اما نسبت به ونیز خیلی عقب مونده بودن. تو همین دوره است که ایتالیایی ها داوینچی رو دارن، نقاشا و معمارای برجسته رو دارن و خلاصه ایتالیا و تو رأسشون ونیز اوج تمدن غرب بودن. اما قضیه تو شرق چطور بود؟ اینجا ما باید وضع شرق رو بگیم و بعد مقایسش کنیم با ونیز. اما کار ما رو یه سری جهانگرد و مسافر ونیزی که تقریبا مال همون سالها هستن راحت تر کردن. دو تا بچه پولدار ونیزی که خودشون مال شهر پیشرفته ونیز بودن، از اونجا پا شدن اومدن توی آسیا و وضعیت آسیا رو توضیح دادن و با ونیز هم مقایسه کردن. پس کار ما اینجا خیلی راحته. میریم ببینیم این بچه پولدارای ونیزی که هم ونیز رو دیده بودن، هم آسیا رو دیده بودن، راجع به مقایسه این دوتا چی به ما میگن. اولین جهانگردی که میخوایم حرفش رو ببینیم مارکوپولو بوده. خب اسم مارکوپولو رو زیاد شنیدید، اصلا یه عده سفر که میشنون یاد مارکوپولو میفتن، اما شاید هیچکس کتاب مارکوپولو رو ور نداشته باشه بخونه. مارکوپولو برای حدود 700 سال قبله، اما تصویری که میده تا سالهای بعد تصویر مهمی از شرقه، چون خودش هم ونیزیه، طبعا مقایسش هم دقیقه. مارکوپولو وقتی میاد تو شرق از ایران عبور میکنه، ایران رو در مقایسه با ونیز عقب مونده میبینه. البته از فرهنگ ایران تعریف میکنه، از پارچش تعریف میکنه، اما تو صنعت مثلا میگه کشتی های ایران اصلا به درد نمیخورن، باهاش اصلا زیاد نمیشه مسافرت رفت. اما وقتی مارکوپولو به پکن میرسه، که تو پرانتز بگم اسم قدیمش خانبالیخ بوده، وقتی مارکوپولو به پکن میرسه متحیر از پیشرفت پکن میشه و چیزایی که از پکن اون موقع نقل میکنه واقعا بی‌نظیره. مثلا چند تا نکته جالبشو براتون بگم. میگه تو پکن پول کاغذی وجود داره. اون موقع اگر کسی سرمایه دار بود، خب باید سکه‌هاش رو حمل میکرد و این سکه ها هم حمل و نقلش سخت بود، هم احتمال اینکه دزد بهش بزنه زیاد بود. اما شاه چین سیستم یک پارچه اسکناس را انداخته بوده، کی؟ 700 سال قبل. و بعد خود مارکوپولو که تاجره میگه برای اینکه پول تقلبی نشه، هم یه سری روش‌های جالبی داشتن که سخت بشه چاپ این پول، هم اگه کسی پول رو جعل میکرد اعدام میشد. بعد از راه‌های چین تعریف میکنه، از آبادی کاروانسراهاش تعریف میکنه، از سیستم حکومت تعریف میکنه و نسبت به ونیز میگه پکن واقعا پیشرفته تره. پس فعلا در مقایسه با اروپا یکی به نفع چین. سفرنامه بعدی مال یه ایتالیایی دیگه است به اسم نیکولا دی کونتی. نیکولا دی کونتی بیشتر هند رو توضیح میده. وقتی داره هند رو توضیح میده، میگه بخش بزرگی از هند تمدنش عین ونیزه. خونه های بسیار بزرگ دارن، امنیت غذایی عالی دارن، تو خونه شون میز هست، کشتی های بزرگ دارن، ظرف های نقره دارن، فرهنگشون انقدر بالاست که میگن ما اصلا شراب نمیخوریم. خلاصه خیلی از هند تعریف میکنه. دی کنتی میگه من تو هند به شهری رسیدم که محیط اون شهر حدود 120 کیلومتر بود. یعنی اگه شهر رو مربع در نظر بگیریم، هر ضلع اون شهر بزرگ 30 کیلومتر بوده. تصور بکنید 500 سال پیش شهری که فقط یه ضلعش 30 کیلومتره. موارد متعدد دیگه‌ای هم هست که همین مسئله رو اثبات میکنه و نشون میده اقلن هند و چین در آسیا اگه نگیم بالاتر از شهرهای اروپا بودن، اقلن توی رتبه بوده. اون موقع امپراتوری عثمانی هم کم کم داشت قدرت میگرفت. شهر مهم قسطنطنیه یا همون استانبول امروزی رو از اروپایی‌ها گرفته بود و دروازه ورود به اروپا دست امپراتوری عثمانی افتاده بود. تو ایران کیه؟ تو ایران تازه اوایلیه که صفویه میخوان بیان سر کار. یعنی 1492 میلادی تازه صفویه دارن سر کار میان، نوپان هنوز ایران متحدی رو شکل نداده. پس خلاصه این بخش ما این بود که وضع دنیا تو 500 سال پیش یعنی قرن 15 هم این طور بوده که تو اروپا ونیز و ایتالیا خیلی پیشرفته بودن، توی آسیا هند و چین بسیار پیشرفته بودن، جوری که اگه نگیم بالاتر از اروپا اقلن کنار هم بودن. مثلا حمل و نقل پول داشتن، پول کاغذی داشتن، مدل حکومتداری و مالیاتگیریشون خیلی پیشرفته بوده و در واقع دروازه تمدن هند و چین بودن. این مختصری از اوضاع دنیا. بخش دوم پادکست ما این بود که حالا 500 سال پیش دنیا اقتصاد دنیا روی چی بنا شده بود؟ یعنی کدوم کالا بود که اگر کسی اون کالا رو می داشت قدرت اقتصادیش حرف اول رو می زد؟ شاید خیلی ها به ذهنشون برسه و درست هم باشه که اولین و مهمترین کالاهایی که اقتصاد دنیا رو تأمین می کرد طلا و نقره بودن. طلا مهمترین دارایی بود و هر کس طلا داشت می تونست با طلا همه چیز رو بخره. چون کم کم کشورها داشتن صنعتی می شدن و تولیدات خیلی زیاد می شد، دیگه عملا مبادله کالا به کالا حذف شده بود و اون وقت اون کالایی که از همه مهمتر بود طلا بود. کل تجارت جهانی روی طلا و نقره میگشت. اما جالب اینجاست اون موقع کشورهای اروپایی به خاطر کمبود طلا و نقره دچار قحطی طلا و شمس شدن. کتاب خوبی آقای دکتر گلن دیویس داره که میگه اون موقع قحطی بزرگ شمس تو اروپا بوده. انقدر این نبود طلا و نقره برای اروپایی زحمت درست کرده بود که پادشاه انگلیس دستور داد هر چی طلا و نقره تو خونه ها تو کلیسا دارید باید آب کنید بیارید به خزانه سلطنتی بدید. ظرف ها، چنگال ها، حتی صلیب های طلایی و نقره ای هم گرفتن و اون رو آب کردن. برای اینکه پادشاه انگلیس به تهی دستی رسیده بود و چیزی برای پر کردن خزانه نمونده بود. این قحطی شمش باعث شد اقتصاد کشورهای اروپایی به شدت دچار مشکل بشه و اونا بگردن دنبال راه حل. حالا از اینجا به بعد رو خیلی خوب گوش بدید. تا الان گفتیم چین و هند پیشرفته بودن، خزانه خوبی داشتن، حتی پول کاغذی چاپ می‌کردن، اما اروپا به بحران مالی عجیبی خورده بود و حتی صلیب‌های خودشون رو که براشون مهم بود آب کردن تا بتونن طلا و نقره داشته باشن. می‌خوایم ببینیم از این به بعد چطور اروپایی‌ها پیشرفت کردن و نظم جدید جهان رو شکل دادن. برای اینکه بفهمیم اروپا چطور از مشکلات رها شد و چطور کشورهای آسیایی مثل هند و چین به مشکلات فراوانی دچار شدن، میریم به سال 1492، یعنی دقیقاً 533 سال قبل. اروپایی‌ها اون سالها سفرنامه‌های تجار ونیزی مثل مارکوپولو، دیکونتی و اینها رو می‌خوندن و شرق و شکوه شرق براشون بسیار جذاب بود. اما اینکه بخوان راه بیفتن برن شرق و کشورگشایی کنن اصلا تو توانشون نبود. اون زمان سه تا اختراع مهم در اروپا انجام شد که کلن شکل جهان رو عوض کرد و تا همین الان نظم جهانی به خاطر همون سه تا اختراعه. سه تا اختراعی که تو ظاهر خیلی ربطی نداشتن، اما میبینیم که چطور کل دنیا رو به هم ریختن. اختراع اول قطب نما بود. البته سالها بود چینی ها از قطب نما استفاده میکردن، اما اروپایی ها که اون موقع هنوز از نظر تکنولوژی خیلی پیشرفته نبودن، تازه فهمیدن که خب ما قطب نما داریم، چرا مسافرت های طولانی نکنیم؟ وقتی مشکل مالی داریم، شرق هم ثروت داره، طلا داره، نقره داره، چرا نریم و از شرق طلا و نقره نکنیم بیاریم تو اروپا؟ اما بعد بلافاصله میگفتن خب مسافرت طولانی رو با چی بریم؟ اگه با اسب، که ما توان این که رو اسب این همه راه رو بریم نداریم. بعد مگه خودمون چقدر میتونیم روی این دووم بیاریم؟ اگه هم بخوایم با کشتی بریم، خب کشتیامون انقدر توان و سرعت ندارن. اختراع دوم این مشکلم حل کرد. اون زمان یه سری کشتی جدید اختراع شد به اسم کشتی کاراول. پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها کشتی‌های ساخته بودن به اسم کشتی کاراول که هم نسبتاً سبک بودن، هم بسیار با دوام بودن و هم خیلی سریع بودن. وقتی این کشتی کاراول ساخته شد، مشکل حمل و نقل اروپایی‌ها حل شد و دیدن از راه دریا راحت میتونن برن و هر کشوری که توش طلا و نقره داره، اون طلا و نقره‌ها رو بردارن و بیارن تو اروپا. اما باز یه مشکل دیگه داشتن. سلاح‌های سنگینی مثل توپ خیلی براشون سنگین بود و اونها توپ‌های جنگی رو نمیتونستن با کشتی حمل کنن. اختراع سوم این مشکلم حل کرد. فرانسوی‌ها توپ سبک و متحرک و قابل حملی ساختن که انقلابی در اسلحه گرم اروپا ایجاد کرد. کار باهاش سریع بود، راحت بود و خیلی ساده میتونستن اون رو حمل و نقل بدن. بعد از اختراع توپ سبک، پرتغالی‌ها شروع به کار کردن و گفتن حالا که قطب نما داریم، کشتی خوبم داریم، توپ سبکم داریم، چی نیاز داریم؟ طلا و نقره. کجا پیدا میشه؟ تو کشورهای دیگه. پس شروع کنیم بریم و اون کشورها رو تصرف کنیم و طلا و نقره شون رو برداریم بیاریم توی پرتغال. از اینجا به بعد عصر جدیدی تو جهان به وجود اومد که تا الانم نظم جهانی تقریبا روی همون پایه بنا گذاشته شده. نظمی که از اواخر قرن 15 هم، یعنی از سال 1492 شروع شد که بهش نظم استعماری یا عصر استعمار میگفتن و به تعبیر غربی ها کلونیزیشن آغاز به کار کرد. وقتی پرتغالی ها شروع به استعمار کردن، تو مدت کوتاهی خیلی از بندرهای مهم دنیا رو تصرف کردن. بندرهایی که نه تنها اروپایی‌ها باورشون نمیشد با کشتی بشه گرفت، بلکه الان که ما میخونیم و شما گوش میدید باز آدم باورش نمیشه 500 سال قبل پرتغالی‌ها اینقدر بندر مهم تو دنیا رو با کشتی و با توپ تصرف کردن. پرتغالی‌ها با کشتی‌های سریع و سلاح‌هاشون با جمعیت‌های نسبتاً کم ولی کاملاً سریع می‌رفتن و کشورهای از همه جا بی‌خبر رو غارت می‌کردن. پرتغالی‌ها از آفریقا شروع کردن و تو مدت کوتاهی مراکش، گینه، ساحل عاج، غنا، آفریقای جنوبی، دماغه امیدنیک، آنگولا، تقریباً کل شرق آفریقا، یعنی تانزانیا، موزامبیک، سومالی، حبشه و کلی جاهای دیگر رو تو آفریقا تصرف کردن. پرتغالی‌ها بعد اومدن پایین عربستان، بخش‌های مهم بندری هند، ماکائو، اندونزی، تایلند، مالزی، سنگاپور، بندر مهم گوانگجو در چین و حتی بخش‌هایی از ژاپن رو هم گرفتن. آخه لامصب، شما تا ژاپن رفتید؟ اونا از غرب هم برزیل رو تصرف کردن. یعنی فقط یه لحظه فکر کنید، چون سلاح داشتن از برزیل تا ژاپن، یعنی تقریبا کل دنیا، همه رو تصرف کردن. پرتغالی‌ها همون موقع وارد دریای عمان و خلیج فارس هم شدن و تو سال 1506 میلادی توسط آلفونسو دی آلبوکرک عمان رو تصرف کردن. تو سال 1519 میلادی، یعنی زمانی که شاه اسماعیل تو ایران حکومت میکرد، یه قرارداد نصف نیمه با شاه اسماعیل بستن که آقا جزیره هرمز برای ما. خب شاه اسماعیل هم که توان نظامیش خیلی زیاد نبود، مالکیت جزیره هرمز رو داد به پرتغالیا. اینو تو پرانتز براتون بگم که همین امروز یکی از جاذبه های گردشگری جزیره هرمز قلعه پرتغالیاست. اون موقع شاه اسماعیل تازه پایه های صفویه رو بنیان گذاشته بود و عملا نمیتونست خیلی مقاومت کنه و متاسفانه جزیره هرمز به عنوان اولین جزیره استعماری به دست پرتغالیا افتاد. پرتغالیا بحرین رو هم گرفتن گرفتن و نقطه مهم دیگه‌ای که گرفتن گمرو یا گمبرون بود و نکته عجیب اینه که این بندر مهم ایران رو فقط با 8 9 تا سرباز اداره می‌کردن. اینم همینجا بگم که همین بندر مهم چند سال بعد با همت شاه عباس صفوی از دست پرتغالی‌ها در اومد و اسمش شد بندر عباس. خلاصه پرتغالی‌ها تو مدت کوتاهی نصف دنیا رو تصرف کردن و همینطور طلا و نقره به سمتشون سرازیر شد. یعنی در واقع اواسط قرن 16 یه امپراتوری عظیم توسط پرتغالی‌ها شکل گرفت که کل سواحل آفریقا، آسیا، جبل الطارق تا گوانگجو و حتی ژاپن تحت کنترل پرتغالی‌ها بود. یه خط تقریبا بدون وقفه از پست‌های تجاری و نظامی داشتن. اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، کل دریای سرخ، همه تجارتش افتاد دست پرتغالی‌ها. کشورهای اروپایی و اولیشون همسایه پرتغال یعنی اسپانیا دیدن که خب مگه ما چلاقیم؟ اینقدر مشکل اقتصادی داریم، نمیتونیم هم درست حسابی کار کنیم، توپ جنگی و کشتی هم که داریم. برای همین به فاصله خیلی نزدیکی اسپانیایی هم شروع کردن به استعمار. اسپانیا اولین جاهایی که رفتن بیشتر به سمت قاره آمریکا بود. یه ایتالیایی جسورم به نام کریستوف کولومب اومد به دربار اسپانیا و گفت آقا ما کشتی خوب که داریم، سلاح خوبم که داریم، شما چیتون از این پرتغالیا کمتره؟ به من کمک کنید، کشتی کاراوال بهم بدید، من پاشم برم سمت آمریکا، اونجا کلی طلا و نقره و هر چی که بخوایم هست. شاه اسپانیا هم یه حکم دریانوردی به کریستوف کولومب داد به قیمت 1/10 هر چی گیرت اومد. یعنی اگه یه کشورم اشغال کردی و همه ثروتش رو مکیدی، 1/10 برای خودت. از اونجا بود که استعمارگرای اروپایی شدن دوتا. پرتغال رو که کامل توضیح دادیم، اسپانیا هم تو مدت کوتاهی تقریبا کل آمریکا رو گرفت به جز برزیل که دست پرتغالیا بود. یعنی سواحل آمریکا، کوبا، ونزوئلا، بولیوی، مکزیک، آرژانتین، شیلی، اکوادور و دیگه خلاصه بگم 90% آمریکای جنوبی دست اسپانیا افتاد. وقتی اسپانیا تقریبا کل آمریکا رو گرفت و پرتغال تقریبا کل آفریقا و آسیا رو گرفت، این دوتا استعمارگر نشستن با هم گفتن آقا ما الان کلی کشور دستمون است، چرا دعوا کنیم؟ شرق مال پرتغال، غرب مال اسپانیا. برای همین می‌بینید اسپانیا سمت آفریقا و آسیا خیلی مستعمره نداره و از اون سمت هم پرتغال به جز برزیل خیلی مستعمره تو آمریکا نداره. این اولین باری بود که دوتا کشور تقریبا کل جهان رو تقسیم می‌کردن و کلی کشور از همه جا بی خبر نشسته بودن. یه بابایی از توی آب اومد وارد ساحلشون شد، با توپ جنگی همشون رو کش و کشورشون رو غارت کرد. روش‌های اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها خیلی هم خشن بود. تقریبا اکثر تاریخ‌دان‌ها چند تا نقطه مشترک نسبت به این دوتا کشور و کلا نسبت به استعمارگرا داره. اولیش اینه، اغلب جاهایی که اینا می‌رفتن اون جاها بدرفتاری با اینا نداشتن، خیلی اوقات مهمون نوازی هم داشتن نسبت به پرتغالی و اسپانیایی‌ها، اما اونها در نهایت بی‌رحمی برخورد می‌کردن. یه بخشی رو از تاریخ گمبریچ براتون بخونم. عین متنش اینه: اینها استعمارگران ارازل و اوباشی خشن بودند و با دزدان دریایی فرقی نداشتند. در هر سفرشان بومیان را می‌فریفتند و استثمار می‌کردند. آنجا که پای طلا به میان می‌آمد، از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کردند و بی‌نهایت سنگدل بودند. ارنست ماندل تو کتابش نوشته تو مدت کوتاهی اسپانیایی‌ها 12 میلیون نفر رو تو هایتی و کوبا و نیکاراگوئه کشتن و تقریبا دیگه نسل بومی‌ها تو این کشورها خالی شد. این حجم نسل کشی تا اون موقع بی سابقه بود. مدل کشتار اسپانیایی‌ها خیلی اوقات اینطور بود که دست و پا و گوش و بینی افراد رو می‌بریدن و برای حاکما می‌فرستادن. جمعیت 25 میلیون نفری مکزیک تو مدت 100 سال شد فقط 1 میلیون نفر. یعنی 24 میلیون نفر رو توی مکزیک کشتن. از بومیای هایتی 3 میلیون نفر رو کشتن. اینکاها که تمدن باشکوهی تو آمریکای جنوبی داشتن و تو پرو و بولیوی زندگی می‌کردن، همه شهرشون ویران شد و جمعیت بسیاری از اونا کشته شدن. نسل کشی که اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها انجام دادن با جمع زدن اعدادشون حدود 120 میلیون نفر تخمین زده میشه. حجم طلایی که اسپانیا از این نسل کشی و غارت به دست آورد حدود 185 هزار کیلو بود و 16 میلیون کیلو نقره هم اونا غارت کردن. انقدری این غارت طلا و نقره زیاد شد که از اون قحطی طلا اونا رسیدن به عصر طلا، یعنی سالای سالای حدود 1530 انقدر طلا وارد اسپانیا شد که به اون عصر به طور خاص میگن عصر طلا. وقتی سایر کشورهای اروپایی دیدن که توی مدت حدود 20-30 ساله میشه با غارت کشورهای دیگه انقدر از نظر اقتصادی پیشرفت کرد، گفتن خب چرا ما این کارو نکنیم. از اون به بعد تقریبا کل دنیا به دو دسته تقسیم شد، کشورهای سلطه‌گر و کشورهای سلطه‌پذیر، و کسایی که این سلطه رو به هر طریقی میپذیرفتن عملا از روی زمین محو میشدن. به تعبیر دیگه از 500 سال پیش کل کشورهای جهان یا شدن استعمارگر یا مستعمره اروپایی ها. گزینه دیگه ای هم خیلی وجود نداشت. اگه میخواید عمق فاجعه رو بفهمید، یه کره زمین بردارید، چشتون رو ببندید، هر جاش دست بذارید یا خودش استعمارگر بوده یا توسط یکی از این کشورهای اروپایی استعمار شده. تمدن جدید غرب که از 500 سال پیش شروع کرد و تا امروز هم ادامه داره، روی پول و خون مناطق برخورداری بود که بیچاره ها فقط سلاح خوبی در اختیار نداشتن و برای همین با کشتی های تندروی اروپایی کل کشورشون توسط اروپایی ها غارت شد. بعد از اینکه اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها اون همه کشور رو در اختیار گرفتن و جهان رو بین خودشون تقسیم کردن، سایر کشورهای اروپایی هم به فکر افتادن که از این راه جدید و پرسود استفاده کنه. این شد که هلندی‌ها، فرانسوی‌ها و خیلی از کشورهای اروپایی وارد عمل شدن. شاید آخرین کشوری که در اروپا وارد استعمار شد انگلستان بود. انگلیس حدودای سال 1588 کم کم وارد استعمارگری شد و تصمیم گرفت مثل سایر کشورها وارد این فعالیت مفید اقتصادی، یعنی غارت بقیه بشه. انگلیسی‌ها میگفتن خب ما طلا می‌خوایم، پنبه می‌خوایم، شکر می‌خوایم، طلا که نداریم اما توان نظامی داریم. پس پاشیم بریم کشورهای دیگر رو غارت کنیم. چون بنای اصلی ما فعلا گفتن تاریخ استعمار نیست، اینجا رو خیلی سریع عبور می‌کنم و فقط خیلی خلاصه میگم که انگلیسی‌ها سال 1588 یه جنگی با اسپانیا کردن به اسم نبرد آرمادا. با یکم خوششانسی نصف ناوگان دریایی اسپانیا از بین رفت و ناوگان دریایی انگلیس خیلی لطمه ندید. از اون به بعد اسپانیا خیلی ضعیف شد و انگلیسی ها قوی تر شدن. اگه بخوایم تاریخ استعمار انگلیس رو بگیم خیلی طول میکشه، اما خیلی کوتاه به یه مورد خاص توی استعمار انگلیس اشاره میکنیم و بعد بحثمون رو ادامه میدیم. پای انگلیس حدودای سال 1600 و بعد از تضعیف پرتغال و اسپانیا و هلند به هند باز شد. انگلیسی ها آخرین استعمارگرا بودن اما از همه قوی تر عمل کردن. اونا اول با ظاهر تجارت و داد و ستد و با تأسیس کمپانی هند شرقی وارد هند شدن. هند همه کالاهای مورد نیاز انگلیس رو داشت. طلا و نقره که تو رأسشون بود، پنبه، چای، ادویه و بقیه کالاهای مورد نیاز انگلیس هم تو هند پیدا می شد. یادتونه اوایل پادکست گفتیم یه تاجر ونیزی رفته بود هند و توضیح داده بود که هند چقدر با شکوهه، چقدر شهرهای پیشرفته‌ای داره. حالا ببینیم وقتی انگلیس وارد این منطقه آباد شد چه اثری بر جای گذاشت. من اینجا رو از یه مقاله بسیار جالب تو دانشگاه مک‌کوری سیدنی براتون میخونم که البته تو خبرگزاری معتبرم بازتاب زیادی داشته. دو تا دکترای دانشگاه، یکیشون اتفاقا انگلیسی، اون رو نوشته و تو این مقاله بررسی میکنه که انگلیسی‌ها چه بلایی سر هند آوردن. تو این مقاله یه آمار حداقل میده که فقط تو مدت 40 سال استعمار انگلیس 100 میلیون هندی رو کشت. از سالهای 1880 تا 1920 بیش از 100 میلیون هندی توسط انگلیسی‌ها کشته شدن. 100 میلیون نفر. تو خود این مقاله باز تاکید میکنه هند حتی قبل از اینکه انگلیسی‌ها بیان کشور پیشرفته‌ای بود، در حد کشورهای پیشرفته اروپایی. انگلیسی‌ها به جز طلا نیاز به کالاهایی مثل پنبه و چای و اینها هم داشتن. حالا ببینید روش استعمار انگلیس چطور و ببینید چطور از نظر اقتصادی پدر هندی‌های بدبخت رو درآوردن. انگلیسی‌ها اینطوری عمل می‌کردن. اولا از چایکار و پنبه‌کار مالیات زیادی می‌گرفتن. پس در واقع پول رو از خود هندی بدبخت می‌گرفتن. بعد با همین پولی که از هندی گرفته بودن چایش رو ازش می‌گرفتن و یه بخش کمی از پول خودش رو به خودش برمیگردوندن، یعنی دسترنجش رو با کمترین قیمت می‌گرفتن و انگار رایگان در اختیار انگلیسی‌ها قرار داده بود. بعد این پنبه و چای رو می‌بردن انگلیس، فراوری می‌کردن، ازش پارچه می‌ساختن و بعد دوباره وارد هند می‌کردن. یعنی یه لحظه دقیق تصور کنید، اول پول رو از پنبه کار گرفتن، بعد یه بخش خیلی کمی از پول خودش رو بهش دادن و پنبهش رو هم گرفتن. یعنی الان هم بخش زیادی از پولش رفت، هم بخش زیادی از پنبه‌هاش رفت. بعد اون پنبه رو می‌بردن توی انگلیس، تو نساجی‌های منچستر و لیورپول پارچه می‌کردن و حالا این هندی بدبخت نیاز به لباس داشت. به خود اون هندی به چند برابر قیمت می‌فروختن. یعنی باز اون پولی که به خود هندی برگردونده بودن رو ازش می‌گرفتن. یعنی انگار رایگان که هیچی. سه بار از این کشاورز بدبخت هندی بر جنس خودش پول می‌گرفتن. استعمار فرهنگی هند از این هم بدتر بود. خط هندی‌ها رو عوض کردن، زبانشون رو تغییر دادن، کتاب‌های خوبشون رو سوزوندن، چیزی که شاید دیگه هیچ وقت به روز اول برنگرده. تا اینجای پادکست ما داشتیم راجع به قسمت‌های دیگه دنیا حرف می‌زدیم. تا اینجای پادکست اگه خلاصه بخوام براتون بگم اینطوریه که از 500 سال قبل دنیا اقتصادش نیاز به یه کالای مهم داشت و اون کالای مهم طلا بود. وقتی همه این کالای مهم رو خواستن، کشورایی که یه ذره توان نظامیشون بالاتر بود شروع کردن به غارت کل دنیا. کشورایی که توان نظامی داشتن وقتی اقتصادشون نیاز به طلا و نقره داشت با اون توان نظامی میرفتن و کشورهای غنی و پیشرفته‌ای که توان نظامی کمی داشتن و غارت میکردن. کشورهای غارت شده هم معمولا دو جور بودن. اگه کوچولو موچولو بودن خب معمولا با حاکم اونجا استعمارگرا میساختن، یا اگه حاکم قلدری میکرد حاکمو میکشتن و یه دست نشانده جاش میذاشتن. اما اگه کشوری که میرفتن مثل هند، چین یا سایر کشورهای پرجمعیت و وسیع بود، یا بخش‌های مهمش رو جدا می‌کردن یا بخش زیادی از جمعیت رو از بین می‌بردن. همونطور که گفتیم تو هند 100 میلیون نفر رو کشتن، تو مکزیک 25 میلیون نفر رو کشتن و اون جمعیت کم باقی مونده رو فقیر و فلک زده نگه می‌داشتن. نکته عجیب اینه همین جمعیت فقیر و فلک زده رو هم با روش‌های متعددی به بدبختی می‌کشوندن. مثلا تو چین و هند کلی آدم رو معتاد تریاک کردن که اصلا یکی از بخش‌های مهم تاریخ چین جنگ تریاکه. تو پادکست انقلاب چین براتون توضیح دادیم که جنگ تریاک چطور شکل گرفت و پیشنهاد میکنم حتما بعد از این پادکست پادکست انقلاب چین رو هم گوش بدید. تاریخ وحشتناک استعمار توی هند از خیلی جهات شبیه تاریخ کشور ایرانه و عبرتیه که جلوی چشم ماست. البته یکم جلوتر توضیح میدم که از حدود 120 سال پیش انگلیس خبیث در ایران هم مثل هند نسل کشی را انداخت و چند میلیون نفر رو کشت. با این مقدمات میریم ببینیم وضعیت ایران چطور بود و استعمارگران با ایران چطور رفتار کردن. وضعیتی که امروز به دست ما رسیده و باید بررسی کنیم ببینیم ما امروز برای کشورمون چی کار میتونیم بکنیم.
Vichitram Svehani ki chajina hastam Pranani ki prano
اینجا گفتیم که کشورهای اروپایی نیاز به کالای مهم طلا داشتن و توان نظامیشون بالاتر از بقیه جاها رفت. همین شد که کل دنیا رو غارت کردن. ایران 500 سال پیش اوایل صفویه بود و در اوج استعمار، هم به خاطر اقتدار صفویه و حمایت مردم و هم این که تو ایران خیلی طلا و صنایع کشاورزی گسترده‌ای وجود نداشت. برای همینم استعمارگرا خیلی به ایران چشم طمع نداشتن. حتی گاهی انگلیس و و کشورهای دیگه با شاه‌های ایران قرارداد هم امضا می‌کردند و تو ظاهر به ایران احترام می‌ذاشتن. شاید اون موقع تنها چیز مهمی که ایران داشت و هنوزم داره موقعیت بسیار عالی جغرافیایی بود. این شد که روسیه که یکی از استعمارگرا بود کم کم به فکر غارت ایران افتاد و مناطق مهم و استراتژیک ایران رو از ایران گرفت. یعنی در واقع تو اوج دوران استعماری ایران تنها چیزی که داشت موقعیت جغرافیایی بود و همین باعث شد که توسط روسیه استعمار بشه. تا حدودای اواسط قرن 19 یعنی مثلا سال 1850 ایران همون موقعیت جغرافیاییش بود که مورد طمع بود. چون تو قلب دنیا بودیم و هم از شرق به غرب هم از شمال به جنوب یکی از مهمترین موقعیت‌ها رو تو دنیا داشت. تا اواسط قرن 19 یعنی همون سال 1850 همچنان طلا و نقره مهمترین کالای جهان بودن. اما از اون به بعد یعنی حوالی سالای 1859 با ایجاد چاه‌های نفت و به خاطر انقلاب صنعتی کم کم یک کالای خیلی مهم دیگه تو دنیا ایجاد شد که همه کشورهای بزرگ بهش نیاز جدی داشتن. اون ماده بسیار مهم نفت بود. راه‌آهن، کشتی‌ها، وسایل نقلیه از اون سال به بعد تقریبا همه کشورها نیاز به نفت پیدا کردن و اگر کشورهایی که نفت توشون بود این کالای مهم رو به کشورهای قوی نمیدادن، خب اون کشورهای قوی طلا و نقره رو که نمیتونستن تو ماشین و قطار و هواپیما بریزن، باید نفت رو میریختن و عملا اگه نفتی بهشون نمیرسید کل کشورشون از نظر اقتصادی میپاشید. این شد که یه کالای جدید یا به تعبیر دیگه یه طلای جدید تو دنیا وارد شد به اسم طلای سیاه. با حفر چاه‌های نفتی و با ورود طلای سیاه به اقتصاد دنیا از اینجا بود که کم کم استعمار فهمید ایران هم طلا زیاد داره، منتها نه طلای زرد بلکه طلای سیاه و نفت. انگلیس تخمین زده بود که 2/3 نفت جهان تو خلیج فارسه و تو خلیج فارس یه سری کشورهای خیلی کوچولو بودن که انگلیس راحت میتونست اونا رو سر جای خودشون بنشونه. اما یه کشور بود که هم خیلی بزرگ بود هم خیلی متمدن و اگر اراده مردمش ضد بریتانیا میشد انگلیس نمیتونست نفتش رو به تاراج ببره. اون کشور مهم ایران بود. ایران کشور پهناوری بود و انگلیس یا باید مثل هند جمعیتش رو از بین میبرد یا باید کاری میکرد که خیلی راحت بتونه این نفت رو بگیره. اول انگلیس استعمار سنگینش رو با یه سری قرارداد رو ایران شروع کرد. اما کم کم نیاز انگلیسی ها به نفت با شروع جنگ جهانی اول خیلی هم بیشتر از قبل شد. وقتی که انگلیسی ها تو جنگ دنبال این کالای مهم بودن و دیدن که ایران این کالا رو داره، نیاز انگلیسی ها و کشورهای بزرگ دنیا به نفت با شروع جنگ جهانی اول خیلی بیشتر از قبل شد. با شروع جنگ جهانی ایران سریع اعلام کرد که من بیطرفم. اما انگلستان گفت بیطرف نداریم. تو نفت داری؟ منم نیاز دارم. پس میام نفتت رو رایگان به تاراج میبرم. ببینید عزیزان، ما نه مرگ بر کسی گفته بودیم و نه حتی اون موقع شعاری مطرح کرده بودیم. فقط استعمار دید الان در ایران چیزی هست که من بهش نیاز دارم و باید رایگان اون رو داشته باشم. دقیقاً مثل هندی ها و دقیقاً مثل چینی ها. حوالی سالهای 1917 یعنی تو اوج جنگ جهانی اول انگلیس که میخواست منابع نفتی ما رو غارت کنه دست به بزرگترین کشتار تاریخ ایران زد. ما تو تاریخمون هیچ جنگی اینقدر تلفات ازمون نگرفت که این صلحمون با انگلیس و این بیطرفیمون تو جنگ اول اینقدر از ما تلفات گرفت. تقریبا نیمی از مردم ایران در این قحطی که انگلیس ایجاد کرد کشته شدن. اینکه انگلیس چطور این قحطی رو ایجاد کرد و آثار بعدیش چی بود، اقتصاد ایران از 100 سال قبل چه تأثیراتی از این وقایع گرفت، نظر سران پهلوی و نظر سران جمهوری اسلامی در این باره چی بود و در نهایت الان وضعیت دنیا چطوره و ما چطور میتونیم به خلاف سالهای قبل که عقب موندیم تبدیل شیم به یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی، اینها رو در قسمت بعد کاملا باز خواهیم کرد و هم از سران پهلوی هم از سران جمهوری اسلامی نکات مهمی رو میگیم که هر دوشون به یک نکته اساسی اشاره میکنه و اون هم راز پیشرفت اقتصادی ایرانه. اگه بخوام خیلی خلاصه این قسمت پادکست رو بگم، این شد که از 500 سال قبل نظم جدیدی تو جهان ایجاد شد، نظمی که یه گروه سلطه‌گر بودن و یه گروه سلطه‌پذیر. اون موقع کالای اصلی که در جهان مورد نیاز امتیاز بود، طلا بود و هر کشوری که طلا داشت اگه توان نظامی کمی داشت غارت میشد. از 150 سال قبل نفت هم شد کالای اصلی اقتصاد دنیا و دوباره اگه کشوری نفت داشت و توان نظامی نداشت باز غارت میشد و میلیون ها نفر توش به خاطر نفت کشته میشدن. تنها راه جلوگیری از این غارت هم قدرت نظامی بود که متاسفانه کشورهای آسیایی نداشتند و چین، هند و ایران به سختی غارت شدند و میلیون ها نفر توش توسط استعمارگرا کشته شدند. در قسمت بعد اشاره میکنیم که حالا ایران بعد از اینکه نفت درش کشف شد چه کارهایی میتونست بکنه و الان کالای استراتژیک دنیا چیه. ممنون که ما رو گوش دادید. رادیو مناهج تا حالا بیش از 120 تا پادکست تو موضوعات مختلف درست کرده. فقط کافیه رادیو مناهج رو در گوگل، ایتا، کست باکس، تلگرام و حتی اینستاگرام جستجو کنید تا به پادکست‌های رادیو مناهج دسترسی پیدا کنید. حتما اگر این پادکست رو گوش دادید و خوشتون اومد برای دیگران هم بفرستید و اگر در کست باکس این پادکست رو گوش میدید حتما این پادکست رو لایک کنید. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. منتظر قسمت دوم این پادکست باشید.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. manahij.ir